داشته باشه در عرصه های مختلف بتوانه طرح و برنامه بریزه و کشور را از حالت عقب افتادگی به سمت جلو هدایت بکنه. لذا چهره های فرهنگی، اندیشمندان، تحصیل کرده ها، اینها میتوانه چهره یک مملکت را کاملا تغییر بده و فضای خشک یک جامعه را با طراوت بسازه و همینطور بخش اقتصاد. اگر مملکتی جامعه اقتصاد نداشته باشه حتما همیشه محتاجه، همیشه در اونجا مشکلات و چالش ها زیاد ایجاد میشه، ناامنی ها فراهم میشه، غارتگری ها به وجود میاد. قطعا این دو باید در کنار همدیگه در جهت ترقی و پیشرفت یک جامعه دست به دست هم بدن و هر دو هم مؤثره. اگر فضای سیاسی تغییر بکنه، آهنگ حاکمی، سیاست فعلی تغییر بکنه، یک حکومت جامع فراگیر و همه شمول فراهم شود، قانون اساسی قانون جامع باشه، حقوق همه اقلیت ها در اون مد نظر نهاده بشه، همه جنسیت ها در اون حقوقشان در محراق توجه قرار بگیره، طبیعی است که هر کسی، هر شخصی دوست داره در وطن خود زندگی کنه. الان خصوص چهره های علمی و فرهنگی اینا خب تحصیل کردن تا برای کشور و مملکت خودشان خدمت بکنن و بهترین جا برای هر تحصیل کرده ای برای خدمت کشورش هست، خاک و وطنش هست، طبعا اونها هم برمیگردن و همینطور سرمایه‌دارهای ملی و تاجران ملی قطعا اونها با علاقمندی مضاعفی سرمایه های خودشان در داخل کشور منتقل خواهند کرد در جهت پیشرفت و ترقی اقتصادی جامعه، اونها سهم خواهند گرفت. این یک چیزی کاملا طبیعی هست که ما امیدوار هستیم مسئولین محترم طالبان که فعلا حاکم هستند اینها شرایط موجود درک بکنن، واقعیت های عینی و ملموس جامعه را مد نظر بگیرن، با تکروی و بالاخره با خشونت و با تعصب نمیشه یک مملکت را به پیش برد و بالاخره جامعه را حفظ کرد.
خب گفتگوی بود با محمد مختاری، آگاهی مسائل افغانستان. همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس از رادیو دری. دوستان میتونین که به سایت ما هم سر بزنین با آدرس parstoday.com/dari. در سایت رادیو دری علاوه بر برنامه انعکاس، خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را هم میتونین ببینین. تلویزیون خصوصی طلوع در افغانستان دیشب تایید کرد که هر سه کارمند این تلویزیون که شام پنجشنبه بازداشت شده بودند رها شدند. پیشتر کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان در بیانیه ای گفت که طالبان در دو روز گذشته بیش از 10 خبرنگار و مسئول چند رسانه داخلی را بازداشت کردند. بازداشت این افراد در پیان است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به این رسانه ها دستور داد از پخش سریال های خارجی و موسیقی خودداری کنند. تلویزیون طلوع اعلام کرده که سه کارمند آن شام پنجشنبه به خاطر پخش خبر طلوع نیوز درباره ممنوعیت پخش سریال‌های خارجی از سوی نیروهای استخبارات امارات اسلامی بازداشت شده بودند، اما طالبان می‌گویند که این افراد بازداشت نشدند بلکه برای تنبیه و تفاهم برای مدت کوتاهی فراخوانده شده و دوباره به خانه برگشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مدعی شده شکایات زیادی از مردم در خصوص پخش سریال‌های خارجی و موسیقی از رسانه‌ها رسیده، اما رسانه‌ها کمتر توجه کردند و تعدادی برای اینکه بار دیگر تفهیم شوند فراخوانده شده بودند. بازداشت این خبرنگاران و منع پخش سریال‌های خارجی واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است. مرکز خبرنگاران و انجمن آزاد روزنامه‌نگاران افغانستان می‌گوید پس از به قدرت رسیدن طالبان صدها خبرنگار مرد و زن این کشور را ترک کردند و بیش از 40% از رسانه‌ها بسته شدند. در گزارش مشترک این دو نهاد که به مناسبت روز ملی خبرنگار در افغانستان منتشر شده آمده که حدود 30% دیگر از رسانه‌های افغانستان هم در آستانه تعطیلی هستند. خب دوستان، همانطور که در جریان هستید 27 هوت در افغانستان به عنوان روز خبرنگار نامگذاری شده، یعنی دیروز در افغانستان روز خبرنگار بود و به این موضوع به گونه پرداخته هم شد. ما در برنامه‌های قبلی انعکاس به این موضوع و وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها صحبت کردیم. اکنون هم همکاران اشاره دارند که تماس دیگری برقرار است با همکارمان عبدالسمی خاوری در شمال شرق افغانستان، ولایت تخار. می‌خوایم با ایشان در مورد وضعیت خبرنگاران این حوزه صحبت بکنیم. بله، ارتباط ما برقرار شده. آقای خاوری سلام و درود بر شما.
سلام بر شما و شنونده های عزیز. روز خبرنگاران را به شما، به همکارای عزیز ما در رادیودری ایران و همچنان در خبرنگارایی که در سراسر دنیا کار میکنن، روز خبرنگارا رو برشون مبارک میگم، امیدوارم سلامت باشن.
جور باشن، ما بر شما تبریک میگیم جناب خاوری. از وضعیت خبرنگاران و رسانه ها در شمال و شمال شرق افغانستان بگوین، اوضاع از چه قرار است؟
بعد از تحولات اخیر در افغانستان در 15 آگوست، یک بخش از رسانه ها در شمال افغانستان به خصوص در ولایت تخار نشراتشان را متوقف کردند و کارکنان رسانه‌شان را نیز رخصت نمودند. در روزهای آغازین سقوط نظام جمهوریت وضعیت برآشفته و نگران کننده بود، هیچ چیزی سر جای خود قرار نداشت و به همین دلیل یک بخش از کارکنان رسانه‌ای بنا بر تهدیداتی که متوجهشان بود و آسیب‌پذیری که متوجهشان بود، کاری رسانه‌شان را ترک کردند و بیرون از تخار رفتند و حتی به بیرون از افغانستان رفتند. و امروزه دوباره یک بخش از رسانه‌ها آغاز به نشرات کرده که متأسفانه در این مقطع زمانی که بعضی از رسانه‌ها دوباره آغاز به نشرات کرده، هیچ کارکنی زن یا خانم در صف کارکنان رسانه‌ای قرار نداره. یک تهدید بزرگ هنوز متوجه خانم هاست. امارت اسلامی افغانستان هم در خصوص کار کردن خانم ها تا هنوز ابراز نظر درست و حسابی انجام نداره که در ولایت آیا خانم ها با چه مقیاس کار بکنن و چه شرایطی را مد نظر بگیرن. به همین دلیل یک بخش از رسانه ها در شمال افغانستان به خصوص افتخار هم آغاز به نشرات کرده و کماکان نشراتشون ادامه داره. اما به شکل قطعی گفته میتونیم که هنوز 50-60% از رسانه ها در افتخار نشرات ندارن و کاری نشراتشون متوقف است.
بله آیا خاوری، تشکر از شما. بفرمایید که تهدید خاصی آیا متوجه خبرنگاران و کارکنان رسانه ای است در منطقه شمال شرق؟
حال تهدیدی بسیار جدی متوجه کاری رسانه‌ای و کاری خبرنگاری در افغانستان وجود ندارد. تهدیدی بسیار جدی از سوی امارت اسلامی افغانستان هم در خصوص کاری خبرنگاری وجود نداره، اما نگرانی ها وجود داره در قسمت این که ممکن گروه های حراس افغان چون داعش، القاعده و یا هم گروه های دیگری به عنوان فشار از خبرنگاران استفاده بکنه، خبرنگارا را ترور بکنن و مورد هدف قرار بدن تا اینکه فشاری داشته باشن یا برای نامبدسازی گروه طالبان در افغانستان فعالین رسانه‌ای را هدف قرار بدن. چنین یک نگرانی وجود داره و اساسی ترین نگرانی را که امروزه خبرنگاران در شمال افغانستان دارن او مشکلات بلند اقتصادی و مسدود شدن منابع عایداتی رسانه هاست که رسانه ها تا امروز بعضشان قادر به آغاز نشرات دوباره نکردن و نبوده، چنین چیزی اصلا قادر نبودن که نشرات بتن، به دلیل همین که اقتصاد بسیار ضعیف وجود داره، امکانات کافی وجود نداره، نمیتونن که برای کارمندانشان معاش و حقوق مشخص بزنن. به همین دلیل هم است که کارمندان رسانه‌ای دلسرد شدن و یک بخش زیادشان فعلا بیکار هستن و شغلشان را از دست دادند.
بله آیا خاوری، به هر حال خبرنگار بر ازی که بتونه وظیفه خود را درست انجام بده باید به اطلاعات دسترسی داشته باشه. چه قسم است؟ آیا این امکان فراهم است در حال حاضر؟
چون روزی خبرنگاران است در قسمتی حق دسترسی به اطلاعات، متاسفانه ما تا 3 یا 4 ماه قبل از امروز با مشکلی مواجه بودیم که به استثنای ریاست اطلاعات و فرهنگ در هر ولایت ادارات دیگر مکلف به پاسخگویی نبودند. اگر هر اداری نیاز می بود که خبرنگاران برای پوشش خبری یا هم تهیه گزارش به اون اداره بره، فقط رئیس اطلاعات فرهنگ مکلف بود که گزارش بده و برای رسانه ها چیزی بگوید. و حال وضعیت به گونه بهبود یافته، مقام ولایت سخنگوی تعیین کرده، قماندانی سخنگوی تعیین کرده، ریاست های دیگر هم جرأت حرف زدن در مقابل چشم رسانه ها و دید رسانه ها را داره. و حال وضعیت در قسمت اطلاع رسانی حدودا بهبود یافته و نگرانی در قسمت اطلاع رسانی تا حد ممکن کاهش یافته و هیچ وجود نداره حتی، ولی چیزهای متاسفانه وجود داره. به گونه مثال ممکن مواردی که خلاف میل امارات اسلامی افغانستان باشه و به نشر رساندنش برای خبرنگارا ممکن ساده نباشه، چنین یک مواردی وجود داره هنوز.
بله آیه خاوری، یک مسئله که البته سال هاست در مورد کار خبرنگاری با آن پرداخته میشه و هر از گاهی هشدار داده میشه، امنیت خبرنگاران است. با توجه به وضعیت خاص کشور در حال حاضر، آیا مقامات محلی در مورد امنیت جانی خبرنگاران کدام تضمینی دادن، کدام اقداماتی انجام گرفته یا خیر؟
سران حکومت محلی در تخار همیشه پی هم از تأمین امنیت جان خبرنگارا و رسانه ها خبر داره گفتن که ما تلاش بکنیم تا حدی ممکن امنیت و امنیت خبرنگاران و رسانه ها را تأمین بکنیم. به همین اساس هم هست که امروز حدودا وضعیت در شهر طالقان بهبود یافته و هیچ نگرانی متوجه خبرنگاران خوشبختانه نیست. ولی در آخر میخوام اشاره کنم تهدیدات و نگرانی هایی که در قسمت کار خبرنگاری در تخار وجود داره، در گزینه اول، در قدم اول مشکلات بلند اقتصادی و مسدود شدن راه های عایداتی رسانه هاست که رسانه ها به شکل کل فلج هست از بعد اقتصادی، و در قدم دوم نگرانی این وجود دارد که ممکن گروه های حراس افغان دیگر با استفاده از نام طالب و با نامبد کردن نام طالب ها و گروه امارت اسلامی افغانستان خبرنگاران را هدف قرار بدن، ترور بکنن تا اینکه فشاری وارد شده باشه برای امارت اسلامی افغانستان. و در گزینه سوم هنوز مشکلاتی در قسمت کار دختر خانم ها در رسانه های محلی وجود داره و ما در رسانه های محلی تخار که در گذشته در حد 30 بانو کار میکردن، تا اکنون که من با شما صحبت میکنم و شنونده ها صدای مرا میشنوند، در حد 2 یا 3 بانو و هم به شکل مقطعی غیر رسمی و گاه ناگاه اگر در رسانه های تخار کار بکنن، دیگر هیچ کس از بانوان در رسانه های تخار حضور ندارن و کار نمیکنن. این تهدید هنوز پابرجاست، باقی است. دیده شود که امارت اسلامی افغانستان در قسمت کاری خانم ها در رسانه ها چه تصمیمی مشخصی را ارائه میکنن یا میگیرن.
تشکر از شما جناب خاوری، همکار ما در تخار. با شما خداحافظی میکنم.
از شما هم تشکر. وقتتان خوش. خداوند نگهدارتان.
خب دوستان، همچنان در خدمتتان هستیم. انعکاس را میشنوید از رادیو دری. در برنامه های قبل ما خبرهایی را در رابطه با افزایش شیوع بیماری سرخکان در ولایت های مختلف افغانستان تقدیمتان کردیم. از اجرای برنامه واکسن سرخکان در بسیاری از ولایت‌ها در هفته گذشته گفتیم و با جاوید حجبر سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان هم در این خصوص گفتگو داشتیم. نگرانی‌ها از شیوع سرخکان در حوزه غرب و جنوب افغانستان بیشتر است البته، و سازمان‌های مربوطه بین‌المللی هم در این زمینه هشدارهایی دادند. همکاران اشاره دارند که ارتباط ما با همکارمان فیض احمد محمدی در حوزه غرب برقرار می‌خوایم که بیشتر با ایشان در این باره صحبت بکنیم. آقای محمدی سلام بر شما.
با سلام خدمت شما همکاران ارجمندم، وقت شما هم بخیر.
بله آقای محمدی، نگرانی ها در مورد شیوع بیماری سرخکان چقدر جدی است؟ آیا تلاش هایی در این باره انجام شده؟ خیر.
خب نگرانی از شیوع سرخکان و گسترش این بیماری در نقاط مختلف ولایت هرات و بخشی از ولایت هلمند بیشتر شده در بین مردم، و تاکید شده که اگر به این مسئله اداره صحت عامه و وزارت صحت عامه افغانستان در کل رسیدگی نکنه، فراگیر خواهد بود و مشکلات بیشتری را برای شهروندان به وجود خواهد آورد. در کنار این، سازمان دکتران بدون مرز هم نسبت به خطر مرگبار سرخکان برای کودکان افغانستان هشدار جدی داده. این سازمان در گزارش گفته که تا 6 ماه آینده اگر یک کمپاین سرده واکسیناسیون سرخکان روی دست گرفته نشه، افغانستان شاهد افزایش این بیماری خواهد بود. این نهاد همچنان گفته که شیوع بیشتر سرخکان در میان کودکان بر سیستم مراقبت‌های صحی شکننده افغانستان فشار زیادی وارد خواهد کرد. دست کم 1400 کودک مبتلا به سرخکان تنها در ماه فوریه سال جاری در هلمند و هرات مشاهده شده و 50% آن دچار عارضه شدید شدند و نیاز به بستری هستند. تعداد بستر به دلیل افزایش موارد سرخکان کافی نیست و به طور اوسط از 2 ماه گذشته به این سو هر هفته حدود 150 کودک مبتلا به سرخکان به شفاخانه منتقل شدند که 40% آنها نیاز به بستری شدن دارند. سارا ویلتسکه هماهنگ کننده پروژه دکتران بدون مرز در هرات گفته است که 60% کودکان مبتلا به سرخکان که به شفاخانه حوزوی هرات منتقل شدند نیاز به بستری شدن دارند. نیمی از کودکانی که برای مراقبت های ویژه بستری شدند هم دچار سوء تغذیه گردیدند. این در حالی است که سازمان های بین المللی هم پیش از این بارها نسبت به بدتر شدن وضعیت کودکان در افغانستان هشدارهای جدی داده بودند.
خب آقای محمدی، کمپین واکسینیشن سرخکان در کدام ولایت‌های حوزه غرب افغانستان اجرا شده؟
افزایش موارد سرخکان و نگرانی از شیوع گسترده این بیماری مسئولان در ولایت بادغیس را واداشته تا اینکه کمپاین سراسری تطبیق واکسیناسیون سرخکان برای 3 ولسوالی این ولایت در نظر بگیرند. صفی الله خادمی معاون اداره صحت عامه ولایت بادغیس گفته که در این کارزار حدود 76000 کودک 6 ماهه تا 5 ساله را طی 6 روز آینده واکسین خواهند کرد. این برنامه در ولسوالی های بالا مرغاب، جوند و قادس اجرایی خواهد شد. به گفته خادمی قرار است کارزار تطبیق واکسین سرخکان در سایر ولسوالی‌های بادغیس هم شروع بشه، اما نه به این زودی‌ها. وی همچنان اضافه کرد که همزمان با تطبیق واکسین سرخکان اطفال زیر 5 سال در ولسوالی‌هایی که قبلا تذکر دادم واکسین پولیو را هم دریافت خواهند کرد. این کارزار در حالی در بخش‌هایی از بادغیس راه اندازی شده که اخیراً مسئولان صحی گفتند که در 2 ماه نخست سال جاری میلادی 351 کودک به بیماری سرخکان مصاب شدند و 4 تنشان هم جان باختند.
آی محمدی، خب مقابله با بیماری ها و شیوع بیماری ها، جمله بیماری سرخکان، طبعا وظیفه وزارت صحت عامه و ریاست های تابعه ای وزارت می باشه. چه اقداماتی مشخصا از سوی مسئولان انجام شده در این باره؟ مردم با چه مشکلاتی مواجه هستند؟
خب دقیقا همینطور است. مسئولیت حکومت ها عمدتاً رسیدگی به همه شرایط زندگی مردم هست، به ویژه در بحث صحت که مردم افغانستان عمدتاً آسیب پذیر هستند در همین زمینه و مراکز صحی درمانی آنچنانی هم در نقاط مختلف افغانستان و به ویژه ولسوالی های دوردست وجود نداره. شهروندان افغانستان نگران این هستند که اگر به این وضعیت این بیماری نیز در بین کودکان مناطق دورافتاده افغانستان شیوع پیدا بکنه چه خواهند کرد. مشکلات عدیده فراراه مردم هست. طولانی بودن مسیرهای منتهی به مراکز صحی و درمانی هم از عمده دلایل و عللی است که خیلی از شهروندان حتی حاضر نمیشن که بیماران خودشان به این مراکز درمانی انتقال بدن. در همچنین فرصتی هم طور که شما گفتید حکومت ها موظف هستند و وظیفه دارند تا اینکه رسیدگی بکنن به این وضع، هماهنگی های را صورت بدن با مؤسسه های کمک رسان بین المللی، به خصوص مؤسسه هایی که در بحث صحت و درمان دارن تلاش میکنن. این هماهنگی ها میتونه که زمینه را به خاطر تجهیز این کلینیک ها مساعد بکنه و باری از دوش مردم کمتر بشه.
بله، تشکر از شما محمدی، همکار ما در هرات. با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون و سپاسگزار هستم از شما همکاران ارجمندم که این ارتباط برقرار شد و با امید اینکه روزی شاهد حتی جان باختن یک کودک هم بر سر ابتلا به بیماری های گوناگون نباشه.
انشالله. خدا تشکر از شما. خدا نگهدار. خیلی سپاسگزارم از یکایی که شما عزیزان همراهان خوب رادیو دری همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. این برنامه هر روز تقدیم حضورتان میشه همین ساعتها. آدرس سایت ما parsoday.com/dari. در اوضاع فعلی افغانستان، اگرچه بیشتر مردم افغانستان با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم میکنن، زنان این کشور با محدودیت هایی که دارن البته با مشکلات بیشتری مواجه هستند. ارتباط دیگری برقرار شده با قندهار. عزیز زاهد همکار ما در قندهار هستن. میخواییم که در این زمینه بیشتر با ایشان صحبت بکنیم در رابطه با مشکلاتی که زنان دارن. آقای زاهد سلام بر شما، اگر صدای ما را دارید وقتتان بخیر.
با سلام و وقت بخیر خدمتتان و شنوندگان برنامه انعکاس.
بله، تشکر شما های زاهد. در مورد وضعیت زنان در افغانستان از جمله در حوزه جنوب و قندهار که شما حضور دارین بارها صحبت شده، در حال حاضر بفرمایید که وضعیت زنان در حوزه جنوب افغانستان از چه قرار است؟ زنان با چه مشکلات یا محدودیت های روبرو هستند؟ طی چند ماه اخیر آیا کدام تغییرات ایجاد شده یا خیر؟
وضعیت زنان در جنوب افغانستان با آنکه از سالهای گذشته هم چندان وضعیت خوبی نداشتند، اما بعد از تحولات اخیر وضعیت زنان خصوصا از نگاه اقتصادی و خدمات صحی وضعیتش نسبت به گذشته هم بدتر شده است. بر اساس گزارش های برخی منابع رسمی در مجموع افغانستان، نه تنها در جنوب افغانستان بلکه در مجموع افغانستان، وضعیت زنان خصوصا از نگاه خدمات صحی، وضعیت در مجموع خدمات صحی در افغانستان بدتر شده. اما بر اساس یک گزارش تازه، در هر 2 ساعت یک مادر بر اثر زایمان در افغانستان جان می‌دهد. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد می‌گویند که هر دو ساعت یک مادر در افغانستان در نتیجه زایمان و عوارض ناشی از بارداری جان می‌سپارد و گفته این نهاد بحران فعلی در افغانستان وضعیت را بیشتر از پیش پیچیده‌تر ساخته است و بر اساس گزارش تازه صندوق جمعیت سازمان ملل متحد که دو روز پیش به نشر رسید در آن نوشته شده است که از میان هر دو زن افغان یکی از آنها با خشونت‌های جنسیتی روبرو می‌شود. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد گفته است که برای احیای نظام صحی افغانستان و رسیدگی به بیش از 9.3 میلیون تن به حدود 252 میلیون دلار نیاز دارد.
بله. آقای زاهد، در تمام کشورها از جمله در افغانستان تعدادی از زنان هستند که یا به دلیل علاقه یا عمدتاً البته به دلیل اجباری که دارن مجبور هستند که دست به کارهای سبک و سنگین بزنن، به خصوص در این قسمت زنان سرپرست خانوار. در ولایت قندهار چه قسم است این موضوع؟
بله، برخی زنان در قندهار مشغول کارهایی هستند و یک شرکت نانپزی در قندهار نزدیک به 50 زن استخدام کرده که در آن کار میکنه و روزانه از اول صبح تا نزدیک ظهر به این شرکت میآیند و برای بیشتر از 5000 خانواده نان میپزند. همچنین پروژه های دیگری هم هستند که در ولایت قندهار و هلمند زنان شغلهای را برای خود پیدا کردند و شرکت ها هم زنان را استخدام کرده، اما چون این پروژه ها در جنوب افغانستان کمرنگ است، حتی به سطح افغانستان هم کمرنگ است. در مجموع وضعیت زنان در افغانستان بعد از تحولات اخیر و به ویژه در جنوب افغانستان فعالیت هایش کمرنگ شده است، ولی در مجموع توقعات برخی نهادها و مردم بیشتر از این بود که شاید بدتر شود، و این معنا که شاید طالبان برای دختران و زنان اجازه رفتن با پوهنتون و مکتب هم ندهد. اما به تازگی در این اواخر عملا دختران با پوهنتون در قندهار و به مدارس و مکاتب می رود و در زمینه محدودیت های آموزشی که تشویش در این مورد بود، اما مشکلات نیست و به حالت عادی و نرمال زنان و دختران به مراکز علمی برای آموزش می رود.
بله، تشکر از شما عزیز زاهد، همکار ما در قندهار.
بله، سلامت باشی، وقت شما هم بخیر.
جور باشن، خدا نگهدار. خب دوستان، فرصت برنامه به اتمام رسید. ما هم حضور شما عزیزان مرخص میشیم. انشالله که اوقات خوب و خوشی را پیش رو داشته باشید. پیشا پیش سال نو را خدمتان تبریک میگیم. خدا نگهدار.
در این لحظه شما همراهان ارجمند دعوت میکنیم با برنامه آینده روشن همراه شویم.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به سمت صبح شورانگیز فردا.
آینده روشن. با نام و یاد خدای مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با نهمین برنامه آینده روشن در خدمت شما هستیم. در این مجموعه برنامه درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران صحبت می‌کنیم. در برنامه قبل درباره چگونگی و هدف از تأسیس نهاد جهاد سازندگی از نهادهای مهم و تأثیرگذار در زدودن فقر در روستاها و مناطق محروم ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران صحبت کردیم. نهاد جهاد سازندگی در چارچوب اهداف عدالت‌خواهانه انقلاب اسلامی 4 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و فرمان امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد. یک روز پس از صدور پیام امام خمینی در 17 ژوئن سال 1979 میلادی، جهاد سازندگی با 2 هدف اصلی موجودیت یافت. نخست، رفع محرومیت از روستاها و تأمین درآمد کافی و ایجاد اشتغال و تأمین درآمد در این مناطق، و هدف دوم تلاش برای احیای کشاورزی در کشور بود. تشکیل جهاد سازندگی حاوی این پیام به روستاییان در اولویت دادن به روستاها به عنوان پایگاه‌های اساسی تولید و عدم وابستگی و ارائه خدمات زیربنایی و ایجاد شغل مولد در روستا بود. اساسنامه جهاد سازندگی در 3 ماده هدف، روش و وظایف تنظیم شده و به تصویب هیئت وزیران رسید. هدف از تشکیل جهاد سازندگی، بسیج امکانات و استعدادهای مردم و دولت برای همکاری در تهیه و اجرای سریع طرح‌های سازندگی اعلام شد. روش کار جهاد سازندگی، مشارکت افراد و گروه‌ها و سازمان‌های داوطلب با بکارگیری مقررات ساده است و وظایف آن تهیه و تصویب طرح‌های لازم برای پیشبرد کارها و همکاری با ادارات دولتی در اجرای طرح‌ها عنوان شده بود. جهاد سازندگی به زودی موفق گردید. از یک سو خیلی عظیم نیروهای دلسوز و جوان و نیز متخصص متعهد را در رشته‌های گوناگون برای احیا و نوسازی روستاها به سوی خود جلب نماید و از سوی دیگر امکانات لازم برای انجام مأموریت‌های محوله کسب و فعالیت خود را که بیشتر جنبه عمرانی داشت آغاز نماید. خیلی سری نهاد جهاد سازندگی از نظر اعتقاد و قابلیت دینی که ترکیب شده از افرادی دلسوز و فعال در عرصه انقلاب بود، با عنوان یک نهاد انقلابی قوی موجد تحولات اساسی در روستاها گردید. فعالیت جهاد سازندگی گستردگی لازم را در روستاها و مناطق دورافتاده پیدا کرد و توانست منشأ خدمات عظیمی در عرصه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی گردد. یکی از بخش‌های جهاد سازندگی کمیته فرهنگی جهاد نام داشت. این کمیته که از ارکان اصلی جهاد محسوب می شد، تعلیم و تربیت روستاییان را مد نظر قرار داد. بیشتر فعالیت‌های این کمیته سوادآموزی، آموزش مبانی عقیدتی، تشکیل کتابخانه‌های روستایی، تشکیل شوراهای اسلامی محلی و حل اختلافات روستاییان بود. با شروع فعالیت‌های جهاد سازندگی، جوانان ایرانی برای کمک به نیازمندان روستایی و شهرهای محروم و دورافتاده دست به کار شدند و در قالب گروه‌های کوچک و بزرگ راهی این مناطق گشتند. آنان عمدتاً از دانشجویان و تحصیل کردگانی بودند که سالها رنج و مشقت دوران پهلوی را از سر گذرانده، اکنون قصد داشتند طعم شیرین پیروزی انقلاب را در کام هموطنان محروم خویش گوارا سازند. از این رو به کمک روستاییان و ساکنان نقاط دوردست شتافتند و در برآوردن نیازهای اولیه آنان کوشیدند. این فعالیت‌ها در ابتدای سال 1979 در سطح کشور گسترش یافت. به زودی مناطق محروم کشور و نیازهای آنان شناسایی شد و گروه‌های داوطلب بر حسب ضرورت‌های هر منطقه راهی روستاها و شهرهای دورافتاده شدند. در این میان حضور دانش آموزان و دانشجویان چشمگیرتر بود. در روزهای پنجشنبه و جمعه هر هفته با تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها فرصت مناسبی بود تا جوانان بتوانند به نزدیکترین نقطه برای سازندگی مراجعه کنند. گروهی به مزارع کشاورزی روی می آوردند و عده‌ای نیز به سراغ دامداری‌ها می رفتند. باغ‌ها، تاکستان‌ها و شالیزارها نیز پذیرای جمع دیگری از جوانان بود. راهسازی، آبرسانی، انتقال خطوط نیروی برق، بهداشت و درمان و مبارزه با بیماری‌های واگیر، مدرسه‌سازی، ساخت حمام‌های روستایی و غیره در نقاط آغاز شد که تا آن زمان از چنین نعمت‌های بی‌بهره مانده بودند. به مرور زمان، وضعیت جمهوری اسلامی ایران به دلیل فعالیت گروه‌های ضد انقلاب در نقاط مختلف از جمله کردستان، گنبد، خوزستان و سیستان و بلوچستان دچار تلاطم و آشفتگی شد و ضد انقلاب یکی از اهداف خود را جلوگیری از فعالیت‌های جهاد سازندگی قرار داد، زیرا آنان در تبلیغات خود رفتار جمهوری اسلامی ایران را ضد منافع ملی معرفی کرده بودند. اما تلاش‌های جهاد سازندگی تهی بودن شعارهای ضد انقلاب را نشان می‌داد. این اتفاق باعث شد تا گروه‌های ضد انقلاب دست به تخریب اقدامات انجام شده در نقاط محروم کشور بزنند. از آن پس مزارع کشاورزی، باغ‌ها، خطوط انتقال برق و غیره دستخوش آتش سوزی ها می شد یا با مواد منفجره از بین می رفت و جهادگران ترور می شدند. در این مدت شمار زیادی از داوطلبان کار در جهاد سازندگی و دست ضد انقلاب به شهادت رسیدند، اما اقدامات سازنده جهادگران متوقف نماند. رویکرد جهاد سازندگی تلاش در صحنه‌های مختلف اقتصاد اجتماعی با مشارکت فعال مردم بود. تلاش‌های مستمر و بی‌وقفه جهادگران در صحنه‌های سازندگی، بهره‌گیری از عناصر فعال و مخلص، تکیه بر توانایی‌های مردم در حل مشکلات و از همه مهم‌تر حضور در همه عرصه‌های سازندگی و توسعه در مدت بسیار کمی این نهاد را به مجموعه کارساز، کارآمد و پرتوان تبدیل کرد. فعالیت‌های جهاد سازندگی به روستاها و مناطق محروم محدود نماند. 19 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، صدام دیکتاتور عراق با حمایت دو ابرقدرت غرب و شرق جنگ گسترده‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد. با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در 22 سپتامبر سال 1980 میلادی، مرحله تازه‌ای از فعالیت جهاد سازندگی در کمک به نیروهای مسلح آغاز شد. نیروهای جهاد سازندگی در جنگ تحمیلی با ایجاد ستادها، قرارگاه‌ها و مراکز پشتیبانی و مهندسی رزمی فعالانه در خدمت رزمندگان و جنگزدگان بودند. آنان با ساخت پل، خاکریز، سنگر، سایت موشکی، مقر توپخانه، باندهای هلیکوپتر و اورژانس و اسکان مهاجران مرزنشین در مناطق امن و دور از حملات دشمن و همچنین فعالیت در بازسازی و نوسازی مناطق جنگی به ویژه مناطق روستایی بیشترین کارایی را از خود نشان دادند. جهاد سازندگی تنها به فاصله 15 روز پس از شروع جنگ اولین کیپای خود را به سوی جبهه‌های غرب و جنوب کشور آغاز کرد و در خطوط مقدم جبهه و پشت جبهه مستقر نمود و از همان ابتدا فعالیت مستمر خود را آغاز کرد. بسیاری از نیروهای این نهاد به شکل داوطلبانه به مدافعین مرزهای کشور و انقلاب اسلامی پیوستند و به سرعت تبدیل به یکی از ضلع‌های اصلی جنگ شدند. با تشکیل واحد پشتیبانی مهندسی جنگ جهاد سازندگی، این نقش به شکل سازمان یافته‌تر و مؤثرتر نمایان شد و از آن به بعد فعالیت‌های جهاد سازندگی وارد مرحله جدیدی شد که تا پایان جنگ نیز ادامه یافت. ستاد پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی کار حمایت و پشتیبانی مالی، تدارکاتی و نیروی انسانی مورد نیاز جبهه ها را بر عهده داشت و ستاد مهندسی جنگ جهاد نیز کار تأمین نیازهای تدارکاتی جنگ، تعمیر ادوات نظامی، به کارگیری امکانات فنی مهندسی و تخصصی جهاد و غیره را عهده دار گردید.
سختی و بار دلتنگیات دلت خورس وقتی معطر شده خیابونا اسم هم سنگرات تو روزای ترکش تو روزای جنگ از این خاک و از مردمش دل نکن به فکر ایران سرسبز ایرانشون سرها سر بلند بذار دستاتو توی دستای من اگه هم صدایی اگه هم دلی چه روزای خوبی قرار بیاد چه فردایی میشه بگو یا علی بذار دستاتو توی چه روزای خوبی قرار میاد
روی دستای من، اگه هم صدایی اگه هم دلی، چه روزای خوبی قرار بیا، چه فردایی میشه بگو یا علی. بذار دستاتو توی دستای من.
که جنگ تموم شد ولی دفاع همچنان باقی است.
جهاد همیشه ادامه داره.
مجاهدت همچنان باقی است.
احداث 74205 کیلومتر خاکریز، 29447 سنگر، 11846 کیلومتر راه، ساخت 4807 پل، 35 اسکله، 30 سد و حفر 216 کیلومتر کانال، نمونه ای از عملکرد جهاد سازندگی طی 8 سال جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه ایران است. طراحی و ساخت طولانی ترین پل شناور جهان یعنی پل خیبر با طول 14 کیلومتر که ارتباط بین جزایر مجنون و ساحل هور را امکان پذیر می ساخت از اقدامات برجسته جهاد سازندگی به شمار می آید. با فداکاری و اخلاص جوانان جهادی بودند که در زیر باران گلوله و دید مستقیم دشمن به احداث خاکریز و پل و سنگر و استحکامات می پرداختند. عبور نیروهای ایران از رودخانه مرزی اروند و غافلگیری نیروهای عراقی در عملیات والفجر 8 در منطقه فاو در سال 1985 میلادی از شاخص‌ترین عملیات مهندسی رزمی جهاد محسوب می‌شود که با حیرت جهانیان روبرو شد و نقش برجسته جهاد سازندگی در جنگ را نشان داد. نیروهای جهاد سازندگی در سالهای دفاع مقدس بیش از 3000 شهید تقدیم انقلاب کردند و امام خمینی رحمت الله علیه نیز به آنان لقب سنگرسازان بیسنگر دادند. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامک رادیو دری است و parstoday.com/dari هم آدرس سایت ما. ممنون که
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استودیوی خبر رادیو دری. سخنگوی طالبان با استقبال از تمدید ماموریت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان از کشورهای جهان خواست تا از طریق این نمایندگی روابط خود را با طالبان رسمی کنند. ذبیح الله مجاهد معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان در توییتی نوشت: آرزومندیم که از طریق این نهاد کشورهای جهان روابط سیاسی خود را با امارت اسلامی رسمی‌تر و محکم‌تر کنند. مجاهد همچنین از سازمان ملل خواست تا در زمینه‌های بشردوستانه، صحی و عمرانی با مردم افغانستان کمک و همکاری کند. روز پنجشنبه اعضای شورای امنیت سازمان ملل به جز روسیه که رأی ممتنع داد، در قطعنامه ماموریت یوناما را برای یک سال دیگر در افغانستان تمدید کردند. نماینده روسیه در توضیح چرایی رأی ممتنع خود گفت که در زمان تدوین پیشنویس قطعنامه تلاش کردیم نظر حکومت طالبان را که نمایندگی سازمان ملل در آن فعالیت می کند داشته باشیم، اما کشورهایی که سالها در افغانستان دخیل بودند این موضوع را نپذیرفتند و افزود باید اهداف ماموریت یوناما به صورت واقع بینانه تعریف شود که در نهایت به صورت ماموریت غیر ممکن سازمان ملل تبدیل نشود. نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان در پایان سفر رسمی به کابل گفت شنیدن صدای تمام مردان و زنان افغانستان برای تصمیم گیری در مورد آینده کلید ثبات در این کشور است. توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان در توییتی نوشت نظر همه مردان و زنان افغانستانی باید برای تصمیم گیری در مورد اینکه چه کسی باید حکومت کند و چه سیاست هایی باید اجرا شود اهمیت دارد و این کلیدی برای ثبات است و اجازه می دهد با پذیرش مردم و نه با زور دولتی فراگیر ایجاد شود. نیکلسون گفته است که در دیدارش با مقامات طالبان در مورد محدودیت های حقوق زنان، اطفال و اقلیت ها، محدودیت آزادی تجمعات، آزادی بیان و نقض شدید حقوق بشر از جمله ناپدید شدن اجباری، شکنجه و قتل عام های انتقام جویانه ابراز نگرانی کرده است. نماینده ویژه اتحادیه اروپا همچنین اظهار کرد که در این سفر از مقامات طالبان خواستم تا پس از نوروز برای بازگشایی مکاتب دخترانه و پسرانه در سراسر کشور و در تمام سطوح و تعهد خود عمل کند. نیکلسون اضافه کرد که بازگشایی مدارس برای تمامی دانش آموزان دختر و پسر پیام و امید می دهد و می تواند به تدریج به جلب اعتماد مردم افغانستان و شرکای خارجی این کشور کمک کند. و تأکید کرد اتحادیه اروپا دولت موقت طالبان را به رسمیت نمی شناسد اما نسبت به مردم افغانستان متحد است و به کمک های بشر دوستانه و تلاش برای یافتن راه حل بحران مالی افغانستان ادامه می دهد. نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد اجماع منطقوی را برای به رسمیت شناختن دولت موقت طالبان در افغانستان خواستار شد. منیر اکرم نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد اعلام کرد این کشور زمانی دولت موقت طالبان در افغانستان را به رسمیت خواهد شناخت که یک اجماع و توافق به ویژه در میان کشورهای منطقه در مورد این مسئله ایجاد شود. نمایندگان 6 کشور همسایه افغانستان قرار است ماه آینده میلادی در چین دیدار و گفتگو کنند و موضوع ارتباط با حاکمان جدید افغانستان از جمله مسائل مورد بحث میان طرفین خواهد بود. قرار است نمایندگانی از چین، ایران، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در این نشست شرکت کنند. یک هیئت از دولت موقت طالبان نیز در این نشست حضور خواهد یافت. شماری از زنان فعال رسانه‌ای در کابل در اعتراضی نمادین از مسئولان خواستند تا به فعالیت زنان خبرنگار در حوزه تخصصی خود کمک کنند. این معترضان خطاب به طالبان گفتند که خبرنگاران افغانستان سالها در مسیر اطلاع رسانی جان خود را از دست دادند و طالبان به جای وضع محدودیت ها باید برای تامین امنیت و حل مشکلات اقتصادی خبرنگاران و رسانه ها تلاش کنند. آنها از مسئولان رسانه ها در افغانستان خواستند تا زنان را با بهانه های مختلف و تبعیض جنسیتی از فعالیت خود باز ندارند و مسیر فعالیت آنها را با همکاری طالبان فراهم کنند. نهادهای رسانه‌ای در افغانستان گزارش دادند که تا 70% خبرنگاران زن در این کشور از فعالیت‌های خود در رسانه‌ها باز داشته شدند. این معترضان از جامعه جهانی خواستند تا بر طالبان برای خاتمه دادن به تعقیب، قتل و توقیف خبرنگاران در افغانستان فشار وارد کنند. پس از تعطیلی سفارت و نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در ایالات متحده، تمامی اسناد مهم و املاک دولت افغانستان از جمله ساختمان این سفارت به وزارت خارجه آمریکا سپرده شد. عبدالهادی نجرابی، سرپرست سفارت افغانستان در آمریکا، گفته است با واگذاری ساختمان‌های سفارت و نمایندگی‌های سیاسی، اسناد هم در اختیار وزارت خارجه ایالات متحده قرار گرفت. نجرابی تأکید کرد هر زمانی که یک حکومت فراگیر در افغانستان شکل بگیرد که همه زنان و مردان در آن سهم داشته باشند، در آن زمان ایالات متحده حکومت افغانستان را به رسمیت خواهد شناخت و این کشور می تواند به آمریکا دیپلمات اعزام کند. با گفته سرپرست سفارت افغانستان در ایالات متحده، چالش‌های مالی و به رسمیت شناخته نشدن طالبان از سوی آمریکا از علتهای اصلی تعطیلی سفارت افغانستان در این کشور به شمار می رود. با بسته شدن سفارت افغانستان در آمریکا، هزاران تن از شهروندان این کشور که در ایالات متحده هستند از خدمات کنسولی محروم شدند. بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، در این مورد گفت با بسته شدن سفارت افغانستان در آمریکا را بررسی می‌کنیم. بریتانیا در ادامه رویکرد خصمانه‌اش علیه روسیه تحریم‌های جدید را علیه این کشور به بهانه جنگ در اوکراین وضع کرد. این تحریم‌ها بخش مالی، بخش‌های انرژی و حمل و نقل کالاهای با کاربرد دوگانه و همچنین کنترل صادرات و تأمین مالی صادرات، سیاست روادید و فهرست‌های دیگری از اشخاص روسی را در بر می‌گیرد. وزارت داخله بریتانیا امروز بیش از 1000 تن از وابستگان به دولت روسیه را به بهانه جنگ در اوکراین در لیست تحریم‌های خود قرار داده است. روسیه برای نخستین بار از راکت راهبردی مافوق صوت کینجال در جنگ با اوکراین استفاده کرد. ایگور کوناشینکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، روز جمعه در جریان کنفرانس خبری روزانه اعلام کرد اردوی روسیه برای نخستین بار از راکت مافوق صوت کینجال برای هدف قرار دادن یک انبار مهمات بزرگ در اعماق زمین واقع در غرب اوکراین استفاده کرده است. کوناشینکوف افزود این حمله هوایی در منطقه ایوانو فرانکیفسک در نزدیکی قریه دلیاتین واقع در غرب اوکراین صورت گرفت و در نتیجه آن یک انبار مهمات هوایی را نابود ساخت. بلومبرگ افزود تاکنون مقامات اوکراینی به این خبر واکنشی نشان ندادند. راکت کینجال که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای نیز دارد، بسته به نوع جنگنده‌ای که از آن فایر شود، بمب‌افکن توپولوف، جنگنده میگ و یا سوخو، بردی بین 2 تا 3 هزار کیلومتر با حد اکثر سرعتی برابر با 14700 کیلومتر بر ساعت دارد و خطای این راکت برای زدن هدف تنها 1 متر است. و کمیسیون مرکزی انتخابات ترکمنستان پیروزی سردار بردی محمدوف نامزد حزب دموکرات را با 72.97% آرا اعلام کرد. انتخابات ریاست جمهوری در ترکمنستان 12 مارچ برگزار شد. مشارکت رای دهندگان 97.17% یا 3,362,052 نفر بود. انتخابات ریاست جمهوری این کشور هر 7 سال یک بار برگزار می شود. عزیزان شنونده، بنده غلامرضا شجاعی برای شما آرزوی سلامتی و طول عمر دارم و پیشاپیش عیدتان را تبریک میگم. انشالله که سال خوبی پیش رو داشته باشی. شبتان بخیر.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
بدر صفای یاران دل با وفا ببینم،
از سرم کلت شرابی که صفای یار دارم.
کلام نام
بدهم برو دلم را که بسی با ببینم،
بخیل بوی خدا نشنود. بیا حافظ پیاله گیر و کرم ورز و زمانو علی. من زامه. اون کسی که بخل میورزه و بوی خدا رو نمیشنوه که بخل میورزه، اگه بوی خدا به مشامش بخوره دستش باز میشه، بخشنده میشه، جنرس میشه. ولو ابقت فی شرق انفاس و تیبه ها و فی القرب مزکومون فعاد له شمو، دو مرتبه شامشو به دست میاره، عطر خوش سخاوت و بخشش و بلند نظری و همت و گذشت رو میتونه دو مرتبه حس بکنه. و شما ببینید هر چه در عالم فتنه و آشوب هست، مال اینکه یک کسی از یه چیز نمیتونه بگذره، حالا یه شهوتی یا یک چارشه مال دنیاست یا یه چارت آسایشی که خیال میکنه میخواد، یه چیز مختصری است یا یه کینه ای در دلش گیر کرده، تمام این آخرش برمیگرده به همون بخشش. بخشش که آدم داشته باشه، همه این صفات دیگه کینه تو دلش نمیمونه، حسد از بین میره، همه صفات خشم مثلا چی؟ خشم نمیتونه آدم بگذره یه چیزی، همین تو فکر میکنه که اینجا. غرور نمیتونه از خودش بگذره که اجازه بده که یک دیگه هم اونم یک کسی باشه، اونم بر خودش آدمی باشه، اونم آبروش حفظ بکنه، من باید باشم. بنابراین اون شراب رو باید توضیح کرد. امروز در عالم بیش از هر زمانی نیاز هست به این که این شراب معرفت توضیح بشه. و این همه که بحث اخلاق کردن، اخلاق در عالم که باز جوهر اخلاق برمیگرده به همین سخاوت، جوهر اخلاق همون احسانه. این بدون ایمان به خدا میسر نیست. افکار و اندیشه فلاسفه دنیا رو بخونید، هر آدم فهمیده‌ای در دنیا بوده اینو اعلام کرده که نمیشه که شما یه اخلاقی درست بکنی مبتنی بر هومانیزم که ما چون بشریم و اینا ما باید با هم محبت بکنیم، این نمیشه هم چیز. عملا و از نظر اندیشه و تئوری میسر نیست. به همین جهت شما میبینید اسپینوزا یه کتابی نوشته نام اخلاق، تمامش الهیاته. اصلا بعضی شاید نمیدونن، فکر میکنن که کتاب اسپینوزا راجب اخلاق، اصلا راجب اخلاق نیست، راجب خداست، راجب قیامت، راجب الهیت، راجب توحیده، راجب این مسائله. چرا اینو گذاشته اسمش اخلاق؟ برای اینکه اخلاق بدون این اصلا میسر نیست. باید یه جایی دستت بند بشه، نه که اون میسر نیست، هیچ چیزی میسر نیست. بدون اون اتصال همه چیزها گسیخته میشه، اصلا پراکنده میشه. هنر پراکنده میشه، موسیقی پراکنده میشه، نمیدونم روابط انسانی پراکنده میشه، دوستی ها و حلقه های محبت همه پراکنده میشه. اون سر زلف اوست که باید بیاد وسط جمع. الان ما دستمون یه جای بنده، تا سر زلف پریشان تو در جمع آمد هیچ مجموع ندانم که پریشان تو نیست. اگر سر زلف او آمد ما همه آدم ها دست میزنن و اعتصموا به حبل الله جمیعا. چو دست او رسن گردد که دست چاهیان گیرد، دست رو دراز میکنه که دست منو بگی بیار بالا، ما هم چاهی هستیم دیگه، ما تای چاه هستیم. چو دست او رسن گردد که دست چاهیان گیرد، چه دستک ها زند جانم چو پایم در رسن باشه. وقتی میبینی که دستشو دراز کرده، ریسمانی فرستاده که تو اینو بگیری بیا بالا، یوسف آمد رسن در زن دو دست. یوسف حسنی تو، این عالم چو چاه، این رسن صبر است از امر اله، صبرم از بخششه. همه اینها رو که بر میگردید در نهایت تحلیل میکنین، میبینید همه اینها بر میگرده به بخشش، بر میگرده به گذشت، بر میگرده به بلند نظری، به همت بالا. همین که مگه نمیخوام استغنا، هم بخششه. من نمیخوام استغنا و کنشه خیر من استغنا که بهی. این که حضرت مولا فرمودن اگه آدم بگه آقا من نمیخوام اصلا اینو، نیازی ندارم، بهتر از اینی که هزار جون بکنه و اونو به دست بیاره در حالی که بی نیاز ازش. دیگه استغنا میتونی از خود اون شی مستغنی بشی، خیلی آسان‌تره که نباید کلی زحمت بکشی و رنج و مهنت و دیگران هم رنج و مهنت بدی، مگر اینکه خدمتی بخوای به دیگری بکنی.
پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. سپاس فراوان از شما عزیزان که امروز هم با نشرات رادیو دری همراه بودید. شما خوبان اگر نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف نشر شده از رادیو دری دارین، میتونین از طریق این شماره با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران که شماره های پیامگیر برنامه هاست. شما ایزان اگر به فضای مجازی دسترسی دارین، میتونین به نشانی سایت رادیو دری برین، به نشانی parstoday.com/dari. در این نشانی شما خوبان همراه در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن اینکه در این نشانی به آرشیو برنامه‌های گوناگون رادیو دری نیز دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان بهترین اتفاقات و خیر و برکت آرزو می‌کنیم برای شما خوبان همراه. تا فرصت دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.